نوار شماره 597 اسپرین قسمت 32 خداوند علموت حسن صباح اثر پل امیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 481 مفتی اصفهان از آن گفته که تصور نمی‌شد دروغ باشد زیرا متکی به شهادت عده‌ای بود حیرت کرد و نظری با فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان مبادله نمود و به زبان حال به او گفت یک چنین گفته دروغ نمی شود. آنگاه از برکت القیس پرسید امشب وقتی ترکان خاتون تو را به منزل خود احضار کرد به تو چه گفت؟ برکت القیس جواب داد او به من گفت که فرخ سلطان را به قتل برسان زیرا وی مزاحم من است و مرا در فشار گذاشته تا همسرش شوم و من از وی که مردیست سال خورده نفرت دارم. یک قسمت از گفته های عرب بدوی مورد قبول مفتی و فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی قرار گرفت زیرا به گوش آنها رسیده بود که فرخ سلطان خواهان ترکان خاتون می باشد و آرزو دارد که با وی ازدواج کند و در بستری استراحت نماید که در گذشته ملک شاه سلجوقی در آن بستر با ترکان خاتون استراحت می کرد. فرخ سلطان عاشق بود و عاشق نمی تواند راز خود را از دیگران پنهان بدارد. گاهی از دهانش حرف های خارج می شود که دیگران به رازش پی می برند و می فهمند که عشق یک زن زیبا قلب وی را مسخر کرده است. اما گفته برکت القیس مبنی بر این که ترکان خاتون در آن شب در منزل خود او را مأمور قتل فرخ سلطان کرد زوجه بیوه ملک شاه را متهم به قتل نمی نمود. چون کسی غیر از برکت القیس گفته ترکان خاتون را نشنید و برکت القیس ممکن بود دروغ بگوید و برای فرار از مجازات دیگری او را قاتل معرفی نماید. این بود که مفتی اصفهان گفت این که تو گفتی دلیل بر این نمی شود که تو مأمور قتل بوده ای و ترکان خاتون آمر مگر اینکه خود ترکان خاتون گفته ی تو را تصدیق نماید. برکت القیس گفت هر کس می فهمد که ترکان خاتون گفته ی مرا تصدیق نخواهد کرد و خود را آمر قتل فرخ سلطان معرفی نخواهد نمود. مفتی اظهار کرد اگر دلیلی دیگر داری بگو. برکت القیس گفت دلیل دیگر من این است که ترکان خاتون برای قتل فرخ سلطان به من پول پرداخت. مفتی پرسید به تو چقدر تادیه کرد؟ برکت القیس گفت 2000 دینار زر. مفتی پرسید آیا هنگامی که آن زر را به تو می داد کسی شاهد بود؟ برکت القیس جواب منفی داد اما گفت آن زر اکنون در منزل من است و من در منزل خود آن را قفل کردم ولی کلید آن قفل را در جیب دارم و من اکنون کلید منزل خود را به مفتی می دهم که به شهر برود و در منزل مرا بگشاید و آن زر را ببیند تا بداند راست می گویم. مفتی اصفهان گفت این هم دلیل بر این نمی شود که ترکان خاتون آمر قتل تو بوده و تو برای اطاعت از امر او فرخ سلطان را به قتل رسانیده ای و ممکن است این پول را که تو می گویی بابت اجرت قتل فرخ سلطان به تو پرداخته شده بابت کار دیگر یا اینکه وجه از خود تو می باشد و برای اینکه ترکان خاتون را شریک در قتل کنی این حرف را می زنی و من نمی توانم این گفته تو را دلیل بر این بدانم که ترکان خاتون دستور قتل فرخ سلطان را صادر کرده و تو مجری دستور او بوده ای و اگر دلیلی دیگر داری بگو. برکت القیس گفت دلیل دیگر من آن است که در این موقع شب تو را که مفتی اصفهان هستی از خواب بیدار کردند و از خانه خارج نمودند و به اینجا آوردند تا اینکه فتوای قتل مرا صادر نمایی و در کجای بلاد اسلامی اتفاق افتاده که برای صدور فتوای قتل یک نفر مفتی را در موقع شب از خواب بیدار کنند و از شهر خارج نمایند و نزد قاتل ببرند و من یقین دارم که تو را به دستور ترکان خاتون از خواب بیدار کردند و به اینجا آوردند تا اینکه همین امشب فتوای قتل مرا صادر نمایی و مرا به قتل برسانند و صدایم را خاموش کنند تا اینکه من نگویم که فرخ سلطان بر حسب امر ترکان خاتون به قتل رسیده است. مفتی گفت مرا از این جهت هنگام شب از خواب بیدار کردند و اینجا آوردند که رؤسای عشایر کرمانشاهان بر اثر قتل فرخ سلطان سخت خشمگین شدند و بیم آن می رود که اگر در قصاص تأخیر شود رؤسای عشایر کرمانشاهان مبادرت به قتل سکنه اصفهان و تاراج شهر بکنند و البته سکنه اصفهان در قضیه قتل فرخ سلطان گناه ندارند و مردان عاقل انتقام گناهکاران را از بیگناهان نمی گیرند. اما اگر آتش خشم رؤسای عشایر کرمانشاهان شعله ور شود خشک و تر خواهند سوخت و خون بیگناهان هم مانند گناهکاران بر زمین خواهد ریخت. برکت القیس گفت ای مفتی در قتل من شتاب نکن، زیرا بعد از اینکه آشکار شد که عامل قتل ترکان خاتون بوده پشیمان خواهی گردید و من یک دلیل دیگر برای اثبات این که ترکان خاتون عامل قتل بوده دارم و آن این است که خود او به من گفت که فرخ سلطان او را در فشار گذاشت که همین فردا میباید زوجه شود و تو اگر از رؤسای عشایر کرمانشاهان تحقیق کنی خواهی دانست که آنچه من میگویم حقیقت دارد، زیرا بعید می‌نماید که فرخ سلطان بخواهد همین فردا ترکان خاتون را ترویج کند و تمام رؤسای عشایر کرمانشاهان یا عده‌ای از آنها از این موضوع اطلاع حاصل نکرده باشند. مفتی پرسید تو میگویی که چون ترکان خاتون میل نداشت که زوجه فرخ سلطان شود لذا دستور قتل او را داد. برکت القیس گفت بله. مفتی گفت زنی مثل ترکان خاتون نیرومندتر از آن است که مردی چون فرخ سلطان بتواند به زور او را به عقد ازدواج خود درآورد و ترکان خاتون برای اینکه همسر فرخ سلطان نشود ضرورت نداشت که وی را به قتل برساند. برکت القیس گفت آیا تو نمیخواهی که از رؤسای عشایر کرمانشاهان تحقیق کنی که آیا قرار بوده است که فردا ترکان خاتون به عقد ازدواج فرخ سلطان درآید؟ مفتی گفت تحقیق من از لحاظ اثبات تهمتی که تو بر ترکان خاتون میزنی فایده ندارد، چون به فرض اینکه تمام رؤسای عشایر کرمانشاهان تصدیق کنند که فردا روز ازدواج فرخ سلطان و ترکان خاتون بوده دلیل بر این نمی شود که ترکان خاتون دستور قتل فرخ سلطان را صادر کرده باشد. و آیا رؤسای عشایر گفته ی تو را در خصوص اینکه ترکان خاتون به تو امر کرد که فرخ سلطان را به قتل برسانی تصدیق خواهند کرد؟ برکت القیس گفت آنها از این موضوع اطلاع ندارند و ترکان خاتون فقط به من گفت که فرخ سلطان را به قتل برسانم و وعده داد که بعد از قتل زوجه من خواهد شد. مفتی گفت چون تو میگویی که ترکان خاتون به تو دستور داده فرخ سلطان را به قتل برسانی، من فردا صبح بعد از اینکه ترکان خاتون از خواب بیدار شود به او مراجعه خواهم کرد و از وی خواهم پرسید که آیا دستور قتل فرخ سلطان از طرف وی صادر شده یا نه. فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اظهار کرد من می‌دانم که خاتون امشب بیدار است، زیرا واقعه قتل فرخ سلطان طوری او را منقلب کرده که نمی‌تواند بخوابد و تو ای شیخ می‌توانی همین امشب نزد ترکان خاتون بروی و هرچه می‌خواهی از او بپرسی. شیخ ولد گفت بسیار خوب، همین امشب خواهم رفت و با ترکان خاتون صحبت خواهم کرد و من یک سوال دیگر هم باید از قاتل بکنم و بعد از دریافت جواب به طرف شهر به راه خواهم افتاد. سپس خطاب به برکت القیس پرسید تو برای چه فرخ سلطان را به قتل رسانیدی و آیا با او خصومتی داشتی؟ برکت القیس گفت نه، و من با فرخ سلطان خصومت نداشتم و با وی دوست هم نبودم. من و او دو مرد بی طرف به شمار می آمدیم و من به دستور ترکان خاتون او را به قتل رسانیدم و باز می گویم که ترکان خاتون برای قتل فرخ سلطان به من 2000 دینار زر داد که آن پول اینک در منزل من است و علاوه بر آن پول پاداش مرا ازدواج با خود معین نمود. مفتی گفت من دیگر با تو حرفی ندارم و اینک به شهر می روم تا با ترکان خاتون صحبت کنم و بعد از مذاکره با او فتوای خود را در مورد تو صادر خواهم کرد. شیخ ولد به سوی شهر به راه افتاد و فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی بعد از اینکه برای برکت القیس محافظ گماشت که وی نتواند بگریزد، به اتفاق مفتی به شهر رفت و او را وارد کاخ سلطنتی کرد و همانطور که فرمانده نگهبانان گفت، ترکان خاتون در آن ساعت بیدار بود و مفتی را پذیرفت. به او اجازه نشستن داد و از حالش پرسید. مفتی گفت: من نمیخواستم در این موقع شب مصدق خاتون عالی مقام بشوم، ولی افسری که فرمانده نگهبانان کاخ است به من گفت که خاتون بیدار میباشد و به همین جهت من اینجا آمدم تا راجع به چیزی که برکت القیس گفته است با خاتون مذاکره نمایم. ترکان خاتون پرسید: برکت القیس چه گفت؟ مفتی اظهار کرد: من از برکت القیس پرسیدم که آیا تو فرخ سلطان را به قتل رسانیدی؟ او در جواب گفت: بله، ولی من به دستور ترکان خاتون وی را به قتل رسانیدم. ترکان خاتون با تعجب ساختگی پرسید: آیا برکت القیس این حرف را زد؟ مفتی اصفهان گفت: بله. ترکان خاتون اظهار کرد: یا شیخ، بعد تو چه گفتی؟ شیخ اظهار نمود: من از او پرسیدم که آیا برای یه ثبوت گفته خود دلیلی داری یا نه؟ او گفت: دلیل من این است که امشب ترکان خاتون مرا به منزل خود احضار کرد و مدتی با من صحبت نمود و گفت که فرخ سلطان را به قتل برسانم و 2000 دینار زر به من داد و گفت بعد از قتل فرخ سلطان زن من خواهد شد و نیز گفت که رؤسای عشایر کرمانشاهان ممکن است بدانند که قرار بود فردا مراسم ازدواج ترکان خاتون و فرخ سلطان به عمل بیاید. ترکان خاتون می دانست که چون فرخ سلطان می باید 2 شاهد برای حضور در مجلس عقد بیاورد و شهود او هم از رؤسای عشایر کرمانشاهان بودند، زیرا با آنها بیشتر از دیگران دوستی داشت، بدون تردید موضوع ازدواج خود را با ترکان خاتون با بعضی از رؤسای عشایر قرهمیسین در بین گذاشته است. لذا اگر وی مسئله ازدواج خود را با فرخ سلطان انکار نماید، سبب سوء ظن مفتی خواهد شد و گفت راست است و قرار بود فردا یک مجلس کوچک برای عقد کنان منعقد شود و مرا جهت فرخ سلطان عقد نمایند و از این جهت ما می‌خواستیم بدون صدا زن و شوهر شویم که نه او یک پسر 15 ساله بود نه من یک دختر 12 ساله. مفتی گفت: از این قرار گفته یه برکت القیس دایر بر این که وی به دستور تو مبادرت به قتل فرخ سلطان کرده کذب است. ترکان خاتون گفت: کذب محض می باشد. مفتی باز پرسید: آیا راست است که تو امشب برکت القیس را به اینجا احضار کردی و مدتی با او مشغول گفتگو بودی؟ ترکان خاتون گفت: آری راست است و من امشب او را به اینجا احضار کردم و مدتی با او صحبت نمودم. مفتی گفت: آیا ممکن است بپرسم که موضوع صحبت تو با آن مرد چه بود؟ ترکان خاتون جواب داد: من هم اکنون موضوع صحبت خودمان را به تو میگویم، مشروط بر این که افشا نکنی و تو مردی هستی مفتی و میباید حافظ اسرار مردم باشی. شیخ ولد گفت: ای خاتون عالی مقام، اطمینان داشته باش، آنچه تو به من بگویی افشا نخواهد شد. ترکان خاتون گفت: برکت القیس خواهان من است و از روزی که ما از بغداد به راه افتادیم که به اصفهان بیاییم، نسبت به من ابراز عشق میکرد و میگفت مرا به وصال خود برسان. من به او میگفتم: ای جوان عرب، زنی چون من که شوهرم تاجداری چون ملک شاه سلجوقی بوده و فرزندم محمود پادشاه ایران است، نمیتواند شوهری چون تو انتخاب نماید. ولی او دست از اصرار بر نمیداشت و از هر فرصت استفاده میکرد تا از من بخواهد که همسرش بشوم. من چون می دانستم که باید شوهر کنم، در اندیشه بودم که همسری را برای خود انتخاب نمایم که از حیث شأن و مرتبه با من تناسب داشته باشد، تا اینکه فرخ سلطان که خیلی به من کمک کرد و عشایر کرمانشاهان را برای من مجهز نمود، خواهان من گردید و من متوجه شدم که فرخ سلطان که برجسته ترین رئیس عشایر کرمانشاهان می باشد، برای من همسری است متناسب و گرچه نمیتواند جای شوهرم ملک شاه را بگیرد، اما اگر مردم بشنوند که من زوجه فرخ سلطان شدم، مرا مورد ملامت و تحقیر قرار نخواهند داد. به طوری که شنیدی و من هم گفتم، قرار بود که فردا در یک مجلس کوچک و محدود که غیر از چند نفر در آن حضور نداشته باشند، مرا به عقد فرخ سلطان درآورند و با اینکه من و فرخ سلطان نمیخواستیم که خبر عقد کنان منتشر شود، چون یک چنین خبری به کلی پنهان نمیماند، برکت القیس از آن مطلع شد و من چون میدانستم که وی خواهان من میباشد، امشب او را احضار کردم تا اینکه به وسیله اندرز او را تسلی بدهم و به او گفتم که مرتبه من خیلی بیش از مرتبه اوست و محال است که من بتوانم زوجه او بشوم. اما فرخ سلطان مردی است دارای اسم و رسم و در تمام ایران وی را میشناسند و از آن گذشته توانگر میباشد و من اگر او را به همسری خود انتخاب نمایم سرشکسته نخواهم شد و من برای اینکه او را تسلی بدهم مبلغی زر به وی پرداختم و گفتم این پول را به تو میدهم که بعد از ازدواج من و فرخ سلطان اندوهگین نشوی و با این پول یک دختر زیبا را به عقد خود درآوری و ایام را به خوبی بگذرانی. و او از گفته من بسیار خوشوقت شد و پول را برداشت و شادی کنان از منزل من رفت و من نمی دانستم که آن جوان عرب از فرط حسد امشب دست به خون فرخ سلطان کرندی خواهد آلود و او را خواهد کشت. مفتی اصفهان اظهار کرد که او به من گفت که 2000 دینار از خاتون گرفته، اما نه برای اینکه به مصرف عروسی برسد، بلکه از این جهت که فرخ سلطان را به قتل برساند. ترکان خاتون گفت ای شیخ، این مرد چون از زناشویی با من مایوس گردیده و از روی حسد فرخ سلطان را کشته، اینک به تصور خود می‌خواهد از من انتقام بگیرد و بگوید دستور قتل فرخ سلطان از طرف من داده شده است. و فرض می‌کنیم که این تهمت درست باشد و من دستور قتل فرخ سلطان را به او دادم، او چرا از این دستور پیروی کرد؟ و اگر برکت القیس افسر من بود و مستمری و جیره خود را از من می گرفت، ممکن بود گفته شود که از من می ترسید و از بیم اینکه شغلش را از دست ندهد به دستور من فرخ سلطان را به قتل رسانید. ولی این مرد افسر قشون خلیفه است و مستمری و جیره خود را از دستگاه خلیفه دریافت می کند و از من میم ندارد. در این صورت چرا دستور من را به موقع اجرا گذاشت و فرخ سلطان را کشت؟ و آیا تو که یک مفتی هستی قاتل را شخصی میدانی که ضربت را فرود می آورد یا شخصی که حرف می زند؟ مفتی اصفهان گفت بدون شک شخصی که ضربت را فرود می آورد قاتل است. حتی اگر کسانی به گوش خود می شنیدند که تو به برکت القیس دستور دادی که فرخ سلطان را به قتل برساند و گواهی می دادند که صدور حکم قتل را از طرف تو شنیدند، باز تو در قتل فرخ سلطان مجرم درجه اول نبودی و مجرم درجه اول برکت القیس است که ضربات را بر فرخ سلطان فرود آورد و حتی به یک ضربت اکتفا نکرد و آنقدر بر او شمشیر زد تا به قتل رسید. ترکان خاتون گفت اگر چنین است و صدور حکم قتل فرخ سلطان از طرف من یا عدم صدور آن حکم تأثیری در فتوای تو ندارد، برای چه اینجا آمدی که از من تحقیق کنی؟ شیخ ولد جواب داد ای خاتون عالی مقام، یک مفتی باید بصیر باشد و از روی بصیرت فتوای خود را صادر نماید و هر قدر اطلاعات او راجع به مسئله بیشتر باشد میتواند با اعتماد زیادتری فتوای خود را صادر نماید. وقتی برکت القیس به من گفت که او فرخ سلطان را به دستور تو به قتل رسانیده، وظیفه شرعی و عرفی من این بود که از تو بپرسم که آیا آن مرد راست میگوید یا نه. اینک که تو میگویی که گفته آن مرد دروغ است و او از روی حسد فرخ سلطان را به قتل رسانیده، تا اینکه وی شوهر تو نشود من دیگر مزاحم نمیشوم و میروم و فتوای خود را در مورد برکت القیس صادر مینمایم. مفتی اصفهان این را گفت و برخاست و قبل از اینکه بیرون برود ترکان خاتون به او گفت من دلم بر حال برکت القیس که از روی جهالت و حسد فرخ سلطان را به قتل رسانید میسوزد و اگر اختیار می داشتم نمی گذاشتم که وی به قتل برسد، ولی اگر آفتاب فردا بالا بیاید و برکت القیس به قصاص نرسیده باشد، رؤسای عشایر کرمانشاهان که اینک در اصفهان هستند به دست سربازان خود این شهر را عرصه تاراج قرار خواهند داد و مردم را خواهند کشت. مفتی اظهار کرد ای خاتون عالی مقام، اطمینان داشته باش که من همین امشب فتوای قتل او را صادر می کنم و فردا همین که آفتاب طلوع کرد به قصاص خواهد رسید و برای اینکه همه هنگام قصاص وی را ببینند بهتر این که او را در میدان بزرگ شهر به قتل برسانند. ترکان خاتون اظهار نمود من عقیده دارم که اگر او را در باغ شمشاد به قتل برسانند بهتر است. مفتی گفت در آنجا غیر از باغبانها و مامورین محافظت برکت القیس کسی قصاص او را نمی بیند، ولی اگر در میدان بزرگ اصفهان به قتل برسد همه قصاص او را مشاهده می نمایند و آسوده خاطر می شوند که وی مجازات شده. ترکان خاتون اظهار کرد این درست است، ولی باید فکر دیگری را هم کرد. مفتی پرسید چه فکری را می گویی؟ ترکان خاتون جواب داد برکت القیس یک عرب است و تمام افسران و سربازان عرب که از بغداد آمده اند با او دوست هستند و اگر بخواهند او را در میدان عمومی اصفهان به قتل برسانند ممکن است که افسران و سربازان عرب در صدد برایند وی را برو بایند. مفتی شهر اظهار کرد وقتی نگهبان گماشتند کسی نمیتواند برکت القیس را برو باید و او به مجازات میرسد. ترکان خاتون پرسید چقدر نگهبان برای محافظت برکت القیس می گمارند؟ مفتی گفت 40 یا 50 نفر گماشته می شوند. ترکان خاتون اظهار کرد 40 یا 50 تن در قبال حمله 2000 افسر و سرباز عرب چه می توانند بکنند؟ شیخ ولد با تعجب پرسید آیا 2000 افسر و سرباز عرب حمله خواهند کرد؟ ترکان خاتون گفت نمی گویم به طور حتم برای ربودن برکت القیس مبادرت به حمله خواهند نمود، بلکه ممکن است که حمله نمایند و آن 2000 عرب افسران و سربازانی هستند که با من از بغداد آمدند و شما اگر 200 نگهبان هم بگمارید نمی توانید جلوی حمله 2000 افسر و سرباز عرب را بگیرید و آنان نگهبانان را خواهند کشت و برکت القیس را از شما خواهند گرفت و با خود خواهند برد. مفتی اظهار کرد رسم این است که پیوست قاتل را در حضور عموم مردم قصاص می کنند تا اینکه باعث عبرت شود و مردم بدانند که اگر مبادرت به قتل نماید کشته خواهند شد و به خصوص قاتلین افراد معروف باید در حضور مردم به قتل برسند تا اینکه همه قصاص وی را به چشم ببینند. ترکان خاتون گفت ولی اگر یک قاتل 2000 طرفدار مسلح داشته باشد که بخواهند او را بروبایند باید در جایی کشته شود که چشم مردم به او نیفتد. مفتی شهر جواب داد ای خاتون عالی مقام، مرا ببخشا که راجع به این موضوع اصرار می کنم و می گویم که برکت القیس باید در میدان بزرگ شهر به قتل برسد، زیرا از روزی که قصاص واجب شده تا امروز سنت این بوده که قاتل را در حضور مردم به قصاص برسانند، نه به طور پنهانی. قصاص علنی قاتل 2 فایده بزرگ دارد. یکی این که مردم عبرت می‌گیرند و تنبیه می‌شوند و می‌فهمند که نباید مرتکب قتل شوند و دوم این که مفتی و حاکم و دیگران در مزان اتهام قرار نمی‌گیرند که قاتل را گریزانیدند و برای گریزانیدن او رشوه گرفتند. ترکان خاتون گفت ای شیخ، من مثل تو و شاید بهتر از تو از این موضوع آگاه هستم و می دانم که قاتل را باید در حضور مردم به قصاص رسانید و اگر در ملع به قصاص نرسد مردم خواهند گفت که او را گریزانیدند، ولی وقتی خطر ربودن قاتل در بین هست و علاوه بر آن بر اثر حمله‌ای که جهت ربودن قاتل می کنند امنیت شهر مختل می شود، همان بهتر که پنهانی به قصاص برسد. مفتی اظهار کرد ولی توی خاتون عالی مقام رئیس و فرمانده قشون عرب هستی و می توانی دستور بدهی که فردا یک افسر و سرباز عرب از سربازخانه خارج نشود و اگر این دستور از طرف تو صادر گردد کسی از عرب در میدان اصفهان حضور نخواهند یافت تا اینکه مبادرت به ربودن برکت القیس کند. ترکان خاتون گفت آن موقع که من فرمانده سربازان عرب و سایر سربازان به شمار می آمدم زمانی بود که پسرم حیات داشت و پادشاه ایران بود و به مناسبت خردسالی او من به جای وی سلطنت می کردم، ولی امروز پسرم نیست و همه می دانند که من دارای قدرت نمی باشم و نمی توانم به اسم پسرم سلطنت کنم. مفتی اصفهان اظهار کرد بالاخره خلیفه بغداد افسران و سربازان خود را که با تو به اینجا فرستاده تحت فرمان تو قرار داده و آنها از این موضوع مستحضر هستند و می دانند که اگر بر خلاف دستور تو رفتار کنند از طرف خلیفه مجازات خواهند شد. شیخ ولد نکته ای را بر زبان آورد که واقعیت بود، چون روزی که خلیفه بغداد افسران و سربازان خود را مأمور کمک به ترکان خاتون زوجه بیوه ملک شاه سلجوقی کرد، آنها را تحت فرمان آن زن قرار داد نه تحت فرمان پسر خردسالش. ترکان خاتون که نمی توانست یک جواب منطقی به مفتی اصفهان بدهد، صلاح را در آن دید که به خشم درآید. نمی توانست یک جواب منطقی پیدا کند و گفت: ای شیخ، تو برای قصاص یک تبهکار می خواهی این شهر را دچار هرج و مرج کنی و من هرچه به تو می گویم گوش کن. تو مسئول حفظ امنیت این شهر نیستی و کار تو در این شهر این است که فتوای قصاص را صادر نمایی، ولی من به خصوص از این به بعد که فرخ سلطان هم وجود ندارد مسئول حفظ امنیت این شهر هستم و نمی توانم ببینم که برای قصاص یک جنایتکار امنیت این شهر از بین برود و خون مردم ریخته شود و اعراب به نوامیس سکنه اصفهان تجاوز نمایند و اموال مردم را به یغما ببرند. شیخ ولد وقتی متوجه شد که ترکان خاتون متغیر گردید گفت: بسیار خوب ای خاتون عالی مقام، و بر طبق گفته تو عمل خواهد شد و برکت القیس در باغ شمشاد کیفر خواهد دید. مفتی شهر از اصفهان مراجعت کرد و خود را به باغ شمشاد رسانید و گفت و شنود خود را در آن قسمت که مربوط به برکت القیس بود به او گفت و اظهار کرد که ترکان خاتون میگوید که تو خواهان وی بودی و میخواستی شوهرش شوی و چون وی نمیتوانست با مردی چون تو ازدواج کند و خواهان وصلت با فرخ سلطان بود، تو به فرخ سلطان رشک بردی و او را به قتل رسانیدی. افسر عرب پرسید: آیا تو از ترکان خاتون نپرسیدی که برای چه امشب مرا احضار کرد؟ مفتی گفت: من این موضوع را از او پرسیدم و ترکان خاتون گفت از این جهت تو را احضار کرد که اندرزت بدهد و به تو بگوید که خیال وی را از سر بدر کن، و نیز گفت که 2000 دینار زر به تو داد تا اینکه تو یک دختر زیبا را به حواله نکاح درآوری و با ازدواج با آن دختر بعد از زناشویی ترکان خاتون و فرخ سلطان تسکین خاطر حاصل نمایی. برکت القیس پرسید: ای مرد فقیه و عالم، تا یا این حرف را باور کردی و قبول نمودی که زنی چون ترکان خاتون به مردی چون من رشوه و حق و سکوت بدهد؟ آیا تو فکر نکردی زنی چون ترکان خاتون که پادشاه کشور است اگر از من بیم می داشت امر صادر می کرد که مرا به زندان بیندازند یا اینکه دستور می داد مرا به بغداد برگردانند؟ و او از چه چیز من می ترسد که 2000 دینار زر که ثروتی است گزاف به من بخشید تا اینکه من قبول کنم که با یک دختر جوان و زیبا عروسی کنم؟ و آیا می دانی 2000 مثقال زر که ترکان خاتون به من داد چقدر پول است؟ و من اگر 10 سال خدمت بکنم و هیچ خرج نداشته باشم و تمام درآمد خود را ذخیره نمایم، نمی توانم دارای 2000 دینار زر باشم. شیخ ولد گفت: ای مرد، سلاطین فقط از روی ترس بخشش نمی کنند، بلکه از روی سخاوت هم بخشش می نمایند و بخشیدن 2000 دینار زر از طرف زنی چون ترکان خاتون خیلی عجیب نیست. محازا تصدیق می کنم وقتی او گفت که 2000 دینار زر به تو داد تا اینکه بعد از ازدواج او و فرخ سلطان زن بگیری و تسکین خاطر حاصل نمایی، من قدری تعجب کردم. برکت القیس گفت: ترکان خاتون آن 2000 دینار را برای قتل فرخ سلطان به من داد، چون می دانست که اگر آن پول را به من ندهد من فقط با وعده ازدواج با او فرخ سلطان را نخواهم کشت. مفتی سوال کرد که آیا تو خواهان ترکان خاتون نبودی و به او تکلیف ازدواج نکردی؟ برکت القیس گفت: محال بود که مردی چون من بتواند بزنی چون ترکان خاتون پیشنهاد ازدواج نماید، و تو که این حرف را باور می‌کنی باید مردی ساده باشی که ندانی تفاوت مقام و مرتبه بین ترکان خاتون و من چقدر است. و من از روزی که در بغداد برای اولین بار ترکان خاتون را دیدم تا امشب حتی یک بار به فکر نیافتادم که ممکن است روزی آن زن زوجه من شود و فقط امشب این فکر می توانم گفت این آرزو در من به وجود آمد و خود ترکان خاتون فکر مذکور را در من به وجود آورد، زیرا امشب بعد از اینکه مرا احضار کرد گفت مدتی است که من سوی تو توجه دارم و می خواهم تو را به شوهری انتخاب نمایم و برای اینکه من و تو بتوانیم زن و شوهر شویم فرخ سلطان را که خواهان من است به قتل برسان و من هم به گمان اینکه ترکان خاتون راست میگوید دستور قتل را به موقع اجرا گذاشتم و نمیدانستم که آن زن مکار دو سرباز را عقب فرخ سلطان میفرستد تا موقعی که من او را به قتل میرسانم سربازان مرا ببینند و شهادت بدهند که من قاتل فرخ سلطان هستم. مفتی پرسید برای چه ترکان خاتون میخواست که فرخ سلطان به قتل برسد؟ برکت القیس جواب داد خود او به من گفت که فرخ سلطان خواهان وی می باشد و تهدید کرده که اگر به عقد او در نیاید وی را خواهد کشت و نیز گفت چون فرخ سلطان سال خورده می باشد نمی خواهد همسرش بشود و مرا که جوان هستم می پسندد. مفتی اظهار کرد در آنچه تو می گویی دو چیز غیر عادی وجود دارد.